به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت همه حاضران در فضای مجازی و همه دوستانی که به هر حال بیرون از این فضا بعدن به این برنامه دسترسی پیدا میکنن. خب عرض امروز من تحت عنوان کم کسی اندر توکل ماهر است اعلام شده. شاید یه مقداری تعجب بکنید، مسئله درباره به هر حال توکل و مهارت در توکل پیدا کردن. در واقع این نیم بیت یک شعری است از مثنوی مولوی که در یک داستان تمثیلی از مناظره بین روباه و خر در واقع داستانش بیان شده. در ادبیات ما معمولا خر نماد کار و تلاش سخته، خرکاری کردن، خرخوندن، و روباه هم در واقع نماد هم هوشمندی است و هم در واقع توکل و تسلیم قسمت بودنه. اتفاقا در مدرسه اگر به خاطر داشته باشید یه داستانی میخوندیم از سعدی، میگه همون داستان روباه شل، میگه در واقع یک روباه شلی بود، یکی روباهی دید بی دست و پای، فرومان در لطف و سن خدای. یه روباهی که دست و پا هم نداشت افتاده بود در یه جا، که این زندگی چطوری این دیگه میتونه زندگی بکنه بدون این دست و پا، از کجا روزی این تأمین میشه؟ که ناگهان میگه شیری یک شغالی رو شکار کرد و تهمانده اون نصیب این روباه شد، و یک درویشی که ناظر این جریان بوده به این نتیجه میرسه که خداوند وقتی که یک روباه شلی رو از رزق و روزی محروم نمی کنه، خب مسلماً منم اگر به حال به خدا توکل کنم روزیم خواهد رسید. که میره در بیابانی، حالا داستانش مفصله که مدت ها میمونه دیگه، خیلی هم لاغر میشه و خیلی به تنگنا میرسه، تا به حال مثل این که ندایی میرسه که برو شیر درنده باش، ای پسر برو تلاش بکن، کار بکن، مپندار خود را چو روباه شل. به حال اینا در ادبیات ما هست، بسیاری از شاعرانمون مثل سعدی، مثل مولانا، مثل فرض کنید پروین اعتصامی از این به حال تمثیل ها، از این متشابهات به صورت متافور استفاده کردن. در همه فرهنگ ها هست، در انگلیس همون کتاب مزرعه حیوانات رو حتما ملاحظه فرمودین که جورج اورول در واقع در قالب اون ارتباطایی که حیوانات با هم داشتن بسیاری از مسائلی که بیانش مقداری مشکل جا نمیفته یا دیگه خیلی جنبه تحلیلی پیدا میکنه، اینا رو به زبان روزمره، به زبان مردم کوچه و خیابان، کوچه و بازار اینا رو بیان کردن. حالا این بحثی هم که بنده میخوام مطرح بکنم در همون ارتباط هستش، که این کم کسی اندر توکل ماهر است، اینم به دنبال چند بیتی است که میگه که بی کلید این در گشادن راه نیست، همیشه کلیدی میخواد یه در رو باز بکنه، بی طلب نان سنت الله نیست، سنت خداوند نیست که تو طلب نکرده، تلاش نکرده به نان برسی. گفت از ضعف توکل باشد آن، ور نبدهد نان کسی که داد جان. اون در واقع استری که تمام توجهش به تلاش خودشه میگه، پس یا ببخشید روباه میگه که این از ضعف توکله، وگرنه اون کسی که نان رو میده، جان رو میده، نان رو هم داده. میگه رزق آید پیش هر که صبر جست، رنج کوشش ها ز بی صبری توست. گفت روبه آن توکل نادر است، اون توکلی که مورد نظر منه به این راحتی به دست نمیاد. کم کسی اندر توکل ماهر است. خب این عنوانو بنده از این گفتگوی در عالم حیوانات اقتباس کردم که دشوار بودن این توکل رو مثل بسیاری از صفات و بسیاری از ارزش‌ها خدمتون بیان بکنم. اتفاقا حافظ هم اشاره به این مطلب داره، میگه که تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. اگر اهل عرفانی، اهل تصوفی، در مسیر طریقت میخوای راه بپیمایی، اگه بخوای به این که من تقوا دارم و علم و دانش دارم، این کفره. رهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش. اگه در این مسیر رهرو به طریقت عشقی، حتما باید توکل داشته باشی. صد هنرم داشته باشی کفایت نمی کنه. در واقع میخواد بگه که این گوهرهای ارزشی، حالا چه توکل، چه ایمان، چه هر ارزش معنوی دیگه، اینا در واقع مثل یک گوهری هستند، یعنی اینا همه گوهری هستند که مثل یک گردنبندن که این گردنبند اجزایش، مرواریدهاش به هم پیوسته است که اگر یکیش در واقع بیفته، از اون شکل و قواره خارج میشه اون گردنبند. بنابراین تقوا در این حالی که مهمترین اصل برای یک مؤمن، یا علم و دانش، اگر توکل نباشه کاری ازش بر نمیاد. همه اینها در واقع به همدیگه پیوسته است، یه منظومه ای رو اینها تشکیل میدن. همه ارزش های ایمانی مثل بسیاری از امور دیگه یک منظومه مرتبطی با هم هستند. اتفاقا در جای دیگه سعدی هم یک تشبیهی داره که مسئله ایمان و اسلام و معرفت و توکل و دین رو در واقع همه اینا نشون میده که میتونه در یه مرحله خیلی ساده و زبانی باشه. میگه چه ایمانی بود که به حبه قلب بفروشی؟ چه اسلامی بود که به رجحان ترازویی واگذاری؟ کلا سر مردم بذاری، در ترازو خیانت کنی. چه معرفتی بود که به دردسری سنگ به آسمان اندازی؟ اگر در واقع معرفت داری، خداشناسی داری، اگه مشکلی، مصیبتی پیش آمد، دیگه با زمین و زمان در نیفته. چه معرفتی بود که به درد سری بر سنگ بر آسمان نیندازی؟ یا چه توکلی بود که به لقمه ای او را باور نداری؟ باور نمی کنی که اگر توکل به خدا داشته باشی، در مسیر درست بری، برحال روزیت خواهد رسید. و چه دینی بود که به سنای ظالمی یا به درمی حرام بر باد دهی؟ بنابراین اگرم دین داشته باشی ولی بخوای حمد و ثنا و تملق قدرتمندانو بگی، یا درمی حرام، یعنی منافع مادی از اون طریق بخواد نصیبت بشه، این دین تو بر باد دهی. پس میبینیم که همه این ارزش ها اگر در اصل و اساس خودش نباشه، قرار نگیره اونطوری که توصیه شده، اینا هیچ کدوم فایده ای نداره. پس نه تنها در توکل هنرمندی باید، بلکه به تعبیر قرآن شکرم اگر بخواد در زبان بمانه، یعنی شکر زبانی باشه، حرفی باشه، عملا کاری رو انجام نمیده. قرآن به آل داوود می فرماید اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. آل داوود، خاندان داوود، عمل کنید شکر رو، و خیلی کمند بندگان شاکر. اینی که میگه آل داوود، برای اینکه بالاترین دوران بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل، یهودیان در طول تاریخشون دوران توسعه و شکوفایی و آبادی و آزادی، دوران بعد از داوود سلیمان بود. یعنی در واقع سرآغازش با حکومت داووده و بعد فرزندش سلیمان به نهایت توسعه و آبادی و آزادی میرسونه اون مردمان رو. بنابراین آل داوود یعنی کسانی که میراثدار چنین تمدن و توسعه‌ای بودن. میگه خب حالا که این امکانات هست، اعملوا آل داوود شکرن، به شکرانه این توانایی ها عمل بکنید. و قلیل من عبادی شکور. حالا ما میگیم که خب شکر کاری نداره، 100,000 بار خدایا شکرت، 1,000,000 بار شکرت، شکر امر زبانی اگه قرار باشه در اونجا بشه بسنده کرد به جایی نمیرسه. پس میبینیم که خیلی چیزا هستش که قلیلن که اون کارها رو انجام میدن. همینطور که میگه قلیلن ما یشکرون، نمونه هاش میگه کسانی که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم، اونا که اهل ایمان و عمل صالح باشن چقدر کمن، یا قليل ما یؤمنون، یا ولا یذکرون الله الا قليلا، جز قلیلی از مردم به یاد پیوسته خدا نیستن، یا قليلا ما تشکرون، یا قليلا ما تتذکرون، اونایی که بیدار میشند پند میپذیرند اندکند. خب حالا اینا در واقع این بحث توکل هم در فرهنگ و ادبیات ماست و هم در اعتقادات دینی، ولی این مقدمه‌ای که عرض کردم برای بیان در واقع توکل در دنیای امروز، کاربرد تمدن، کاربرد توکل در دنیای مدرن. خب این اصطلاحات به زبان عربی توکل و وکالت و توکیل و همینطور که ما یه وکیل وقتی میگیریم از همین ریش هست دیگه، یا به کسی وکالت میدیم که یه کاری ما رو انجام بده، یا کسی به ما وکالت میده، حتی وکیل در توکیل به کسی وکالت میدیم، اونم حق داره که این اگر خودش نتونست به کسی دیگه اینو منتقل کنه. پس در وکالت مسئله سپردن و احاله دادن یک کاری به دیگری است. خب آیا منظور اینه که ما کاری نکنیم و از خدا بخوام که کار ما رو انجام بده؟ اونطوری که در واقع در وکیل گرفتن هست. حالا ما یه مشکلی برمیخوریم، حالا در فرض کنید در رانندگی تصادف میکنیم، میریم وکیل میگیریم، وکیل تصادفات مثلا، یا مشکلی ملکی با کسی داریم میریم وکیل رو میگیریم، خب خودمون پامونو میکشیم کنار و همه کارو میسپاریم به وکیل. آیا منظور همینه که ما به کنار بریم و اگر یک کاردانی پیدا کردیم کار رو باید به او بسپاریم، یه متخصصی پیدا کردیم؟ عیناً همونه وکالت و وکیل در دین، در شریعت، یا یه تفاوت‌هایی داره؟ در وکالت‌های دنیایی ما دیگه کاری نداریم، خیالمون راحت میشه، ولی در وکالت با خدا نه اینکه کار به او احاله بدیم، کار به او بسپاریم، نتیجهشو به او میسپاریم. به خاطر اینکه در یک مقیاس بالاتر ما فقط کار خودمون رو انجام میدیم. برای موفق شدن در یک کاری عوامل متعددی مؤثره، یعنی اینطور نیست که یک عامل دخالت داشته باشه، عوامل دست به دست هم میدن تا ما موفق بشیم. حالا ما کار خودمون رو باید انجام بدیم، از اونجایی که مثل در واقع در ریاضیات میخونیم که در واقع برایند بردارهای مختلفه که یه امر رو جلو میبره، ما فقط یک نیرو هستیم. این نیروها وقتی که با هم قرار گرفتن ممکنه بعضی هاشون هم متضاد هم دیگه باشن، برایندش متوسطش ما رو جلو میبره. بنابراین در جامعه، در عالم واقع، ما کار خودمون رو باید انجام بدیم. موفقیت ما تابع مجموعه این عواملی است که وجود داره. حتی در مبارزات سیاسی، مبارزات انقلابی یک ملت هم همینطور که میدونید تلاش یک ملت به تنهایی کافی نیست. یعنی اینه که شرایط داخلی مهیا بشه به شرط لازم، حتما حتما خود ملت باید تلاشش رو بکنه، این مقدم است در واقع. ولی به خصوص در دنیای امروز با کشورهای متعددی که وجود داره، با عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مناسبت‌های بین‌المللی، یه مجموعی باید دست به دست هم بده تا یک ملتی به اون آرمان خودش برسه، یه انقلابی به نتیجه برسه. نمونش کوبا هستش که وقتی انقلاب شد در کوبا و به هر حال هم چه گوارا و فیدل کاسترو رهبری اون جنبش رو به عهده گرفتن، به نظرشون رسید که خب حالا که کوبا مستقل شده، چرا در بولیوی چه در کشورهای دیگه امریکای لاتین ما این کارو نکنیم؟ کار ما هنوز نیمه تمامه، باید این انقلابمون رو صادر بکنیم. چه گوارا میره بولیوی که اونجا رو هم نجات بدن. در واقع یک همچین دیدگاهی که در اوائل انقلاب ما هم صدور انقلاب و این حرف ها مطرح بود، در اونجا هم این آرمان طلبی بود، ولی به هر حال به این نتیجه رسیدن که نه، اینطوری نیست. حالا اتفاقی که در کوبا افتاد، عواملی دستن در کار بودن که به اون نتیجه رسیدن. یکی از نویسندگان فرانسوی، روژه دوبری، ظاهرم اونم کتابی تو این زمینه نوشت که نه، انقلاب به این سادگی نیست. شرایط خارجی، بین المللی و مسائل اقتصادی، فرهنگ، همه اینا باید دست به دست هم بده تا یک اتفاقی بیفته. حالا در مورد توکل هم همینه. ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم. بقیهش دیگه از عهده ما خارجه. این خلاف اون وکالت‌های دنیایی است. در وکالت دنیایی هم طور که اصلا ما کار به دیگری میسپاریم، ولی در توکل قرار نیست که ما کار خودمون رو تعطیل بکنیم. آنچه که مهمه، ما اون نگرانی و اضطراب رو نباید داشته باشیم. ببینید در دنیای امروز همه ما تکیه‌مون و به اصطلاح توکلمون به حساب بانکیمونه، به اموالمونه، به اولادمونه، به ارتباطاتمونه، ارتباطات با قدرت‌های مالی، قدرت‌های امنیتی، قدرت‌های نمی‌دونم سیاسی. به هر حال تو جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که در معرض هزار جور مشکلات هستیم. شاید ورشکست شدیم، شاید نتونستیم که اجاره ماهیانمون رو بدیم، قسط خونمون رو بدیم و هزاران مسئله دیگه. پس تمام توجهمون اینه که اندوخته کافی داشته باشیم، به حساب بانکیمون نگاه میکنیم، به او تکیه میکنیم در زندگی، یا اموالی که داریم که بتونیم بفروشیم، یا اقواممون، یا اولادمون که اونا مثلا کار بکنند. همطور که عرض کردم، ارتباط هایی که تو جامعه داریم به اونها توجه میکنیم. خب همه امور که از عهده اونها بر نمیاد، اتفاقاتی که وقتی میفته، خیلی اتفاقات هست که اصلا از بشر کاری ساخته نیست دیگه. حالا در بیماری ها هست، در فرض کنید امثال این اپیدمی مثلا کرونا و جنگ و خیلی مسائل دیگه. خب در اینجا هست که این اضطراب، این تشویش، این نگرانی آرامش و آسایش ما رو از بین میبره. تکیگاهمون وقتی به یه چیزهایی است که اینا قدرتشون محدوده. اینی که این همه میبینیم در این روزگار با این همه پیشرفتا در دنیای مدرن، این همه تشویش ها و نگرانی ها افزایش پیدا کرده، از همین جاست که توکل ما به خودمونه. تکیه‌مون، توکلمون به خودمون و وابستگان به خودمونه. حالا چه امور مالیه، چه همطور که عرض کردم خویشاوندانمون، یا به هر حال تمام تکیه‌گاه‌های دنیایی. و از اونجایی که میدونیم اینا قدرتاشون محدود هست، آرامش نمیتونیم پیدا بکنیم. یعنی که این همه، فرض کنید در همین دوران کرونا، مراجعه مردم به پزشکان اعصاب و ناراحتی‌های روانی، دیپرشن، اینا که پیش آمد، اصلا قابل مقایسه با گذشته نبود. خب بشر درک میکنه که از عهده اینها بر نمیاد. بنابراین میبینیم که در این روزگار به رغم پیشرفت‌های تکنولوژیک و گسترش وسایل رفاه در زندگی، حتی در کشورهای بسیار ثروتمند و در واقع رشد یافته، میبینیم این ناراحتی‌ها و نگرانی‌ها به مراتب بیشتر شده. جایگاه توکل اینجا مطرح میشه، یعنی توکل به کسی که فراتر از این امور هستش، نه اینکه او میاد کار ما رو انجام میده. یعنی خود این امر توکل باعث این میشه که آرامش پیدا کنیم، ببینیم که خب برای من وظیفه خودم رو انجام دادم. اون چیزی که در ادیان گفته میشه اینه که تو چی کار بکنی، بقیه امور که در اختیار تو نیست، خارج از توانایی توست. اون چیزی که باید تو رو نگران بکنه عمل خودته، لاابالی بودن و سهل‌انگاری کردن خودته، از اون باید ناراحت باشی، بقیهش که به اختیار تو نیست. این همه مصیبت هایی که در دنیا اتفاق میفته، مگه ما دستی داریم در اونها؟ مگه میتونیم اینا رو متوقف بکنیم؟ در قرآن میگه ولا نبلون نکن به شیئا، همتون در این چالش ها، در این چلنج های مصیبت ها هستین. به شیئا یا چیزی، من الخوف یا جنگ، خوف در واقع در قرآن به معنی جنگ آمده که همش ترسناکه، جوع، گرسنگی ها، یعنی در واقع محروم شدن از درآمد و مشکلات مالی پیدا کردن، یا جنگ، یا مشکلات، یا من الاموال و انفس، من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفس، ناقص شدن اموالتون، یعنی از دست رفتن اموال یا انفس، جانها عزیزان، و ثمرات، دستاوردها و نتیجه های تجارت، کشاورزی، هر چیزی که دارین تولید میکنید از دست بره. و بشر صابرین، بشارت بده به اون صابران که وقتی مصیبتی گرفتارشون میکنه، قالو انا لله و انا الیه راجعون، میگن ما که مال خودمون نیستیم، طلبکار که نبودیم، خدا ما رو آفریده، اینم نظاماتی است که در جهان هستش، از اختیار ما خارجه، و بعدم جای دوری نمیریم، که همه یک مسیر رو داریم طی میکنیم، انا الیه راجعون، راجعون فعل حالی است، همه داریم تکامل پیدا میکنیم، اینم از به اصطلاح زمینه ها و از آثار تکامل رشد ما در برخورد با این مشکلات ساخته میشیم. این توکل در واقع. خب اگر نگاه انسان تغییر بکنه به اینکه همه چی خودم، من باید رو تلاش خودم با اتکای به توانایی ها و سواد و دانش و عقل و فهم خودم به نزدیکانم، خب این طبیعتاً چون محدود هست و در کنترل ما نیست، اون نگرانی ها به هر حال به صورت طبیعی به دنبالش خواهد آمد. ولی اگر برعکس باشه، تمام در واقع توجهات معطوف به این باشه که من وظیفه خودم رو درست انجام بدم در آنچه که از عهده من برمیاد، اگر من کار خودم رو انجام دادم دیگه باکی نیست، هر چی که پیش آمد این مربوط به نظام خداست، خدام که کار خلاف نمی کنه، خدا حکیمه، همه کارش حساب شده است، خدا پرفکته، خدا حکیمه، حکیمه یعنی همه کارش محکمه. ممکنه از زاویه دید من چون به ضرر مالی من تمام میشه این کار بدی باشه، ولی عارفان میگن عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب، من عاشق این هر دو زد، چه قهری که به نظر ما قهر میاد در طبیعت، چه لطف خدا، همش در واقع نیکوست، چیز بدی حاصل نخواهد شد اگر دید ابد نگر داشته باشیم، اگر از خودمون آمده باشیم بیرون از زمان و مکان خودمون. بنابراین اصلا نگاه ما به جهان عوض میشه. این در مورد آدمهای عادی نیست، حتی 4 بار پیامبر اسلام در قرآن میگه که تو ممکنه بعضی از اون چیزهایی که ما وعده دادیم ببینی در زمان حیاتت، فاما نورین که بعض الذی نعدهم، بعضی از اون هشدارهایی که دادیم، بیمهایی که دادیم به صلاح منکران، به اونا که سرکوب میکنن، میزنن، میکشن، شاید دیدی در زمان حیاتت که اونا شکست خوردن. او نتوفینک، یاد اون که تو وفات بکنی، تو از دنیا بری. فانما علیک البلاغ، وظیفه تو فقط ابلاغه، وظیفه تو انجام کارته. علینا الحساب، حساب با ماست، یعنی قوانین دست ماست، نظامات دست ماست. این عرض کردم چهار بار، حداقل چهار بار در قرآن آمده، حتی به پیامبرم میگه تضمین شده نیستی که حتما این رسالت به انتها برسه و تو شاهد و ناظر پیروزی باشی. نه، تو وظیفت این کار رو انجام بدی. تو نگاهی نکن که حالا پیروز شدیم یا شکست خوردیم، بقیهش در واقع روی عمل خداوند دیگه، تو نقشون تو باید فقط به فکر خودت باشی. در واقع این آسودگی خیالیست که توکل میاره، در واقع به اینی که در واقع ما به کسی داریم تکیه میکنیم. قرآن میگه فتوکل علی الحی الذی لا یموت، به اون حی، حی یعنی هموار زنده، مطلقا زنده. بقیه موجودات که میمیرن، هیچ چیزی تو دنیا نمیمونه. میگه کل من علیها فان، هر آنچه که در روی زمین فانی میشه. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، اونچه که رو به طرف او داره، یعنی مدرسه تمام میشه، تعطیل میشه، معلمین و شاگردان میرن، ولی اون تلاشی که در مدت عمر سال تحصیلی دانشجویان، دانش آموزان انجام دادن، اونا میمونه، اونا در وجودشونه. آموزش های گرفتن، فیزیک و شیمی و ریاضیات و چیزای دیگه که خوندن، مدرسه تعطیل میشه، ولی اون چه که شما کسب کردین میمونه. بنابراین در توکل توجه انسان به اونجا میره که من چه کردم، من چه ارزش هایی رو در وجود خودم آوردم. استراب و نگرانی اگر هست از اون باید باشه که اصلاح بشه، نه اینکه حالا من وظیفم انجام دادم بعد از اون چگونه میشه. این که میگه توکل علی العزیز الرحیم، عزیز یعنی ابرقدرت، در قرآن عزت یعنی بالا بودن، به اون بزرگترین ابرقدرت جهانی که سرشار از مهربانیه برخلاف ابرقدرت ها، یا علل عزیز الحکیم، بر اون عزتمند، اون ابرقدرتی که کارش رو حکمته، نه دل بخواه و هر جوری در واقع بخواد عمل بکنه، اون کارش رو حکمته. بنابراین این امیدواری رو وجود میاره که آدم به کسی توکل کرده که دارای این امکانات هستش. از این جهت دیگه به حال آرامش پیدا میکنه. خب این موضوع توکل در قرآن 70 بار تکرار شده. اعداد هم همینطور که میدونید یک معنای سیمبولیک، نمادین داره. خود 70 در قرآن بارها آمده، یک دلیل کثرت. در واقع میگه مثلا اینایی که آمادگی ندارن، اینا که نفاق کردن، 70 بارم براشون استغفار کنی فایده نداره، نه اینکه حالا از 71 بار حالا بکنی فایده داره. یعنی میخواد بگه دیگه نهایت توجهی که بخواد بکنی. یا حضرت موسی میگه وقتار موسی لقومه 70 رجلا لمیقاتنا، میقاتنا 70 نفر رو برای میقات الهی برگزید. یعنی در واقع یه جمع کثیری رو خواست آموزش بده در مثلا اون تعالیمی که داشت. این تکرار به اصطلاح 70 بارم در واقع همون اثر رو داره. منظور از توکل همطور که عرض کردم این نیست که ما پای خودمون رو بکشیم کنار، بگیم کار رو به کاردان سپردیم دیگه، به جای که یه وکیل بشری بگیرم، وکیل رو گرفتم که همه جهان در مشت اوست، در چنگ اوست، بنابراین هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. نه، معنای توکل اصلا اینطوری نیست. هم در ادبیات ما فراوان این رو به زبان عامیانه خیلی زیبا توضیح دادن، هم عامیانه و هم عارفانه، و هم در خود قرآن این رو توضیح میده. حتی پیامبر اسلام هم اینطور که به شعر مولوی آورده میگه گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. اگر میخوای این شطورت گم نشه، بیرون نره از این منطقه و محل، وارد ملک و مزرعه دیگران نشه، اول زانوش رو ببند و توکل بکنه، یعنی تو کار خودت رو باید بکنی. بعد میگه که رمز الکاسب حبیب الله شنو، اینم سخن پیامبر، الکاسب و حبیب الله، کسی که داره کار میکنه، تلاش میکنه، بیزینس انجام میده، این حبیب خداست، دوستدار خداست. این رمز رو بشنو، از تو از توکل در سبب کاهل مشو. اگرم توکل کردی به خدا، وسیلش، سببش اینی که تو کار کنی، تلاش بکنی. از توکل در سبب کاهل نشو، این که حالا دیگه به خدا توکل کردیم و دیگه خدام که خودش دیگه ارحم الراحمینه و به کمک ما خواهد اومد. نه، توکل جای تلاش رو نمیگیره، جای توسل رو نمیگیره. توسل یعنی در واقع تلاش کردن، دنبال وسیله کار در زندگی قرار گرفتن. خب در واقع این کلیاتیست در مورد توکل، که اگر چنین باشه دیگه خیال انسان راحت میشه. در قرآن راهنمایی های زیادی هم کرده، در واقع یکیش در همون جنگ ها هستش که میگه که خب شما چه انتظاری به مخالفین، به دشمنان که سرکوب میکردن آرزوی آزادی تغییر دین رو، میجنگیدن باشون که چرا از بت پرستی، از اون اعتقادات آبا و اجدادی دست برداشتید، این همه خدایان و وانهادین و به خدای یکتا شما حالا پناه بردین. میگه که خب شما، ما در واقع میگه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بر ما جز این چه که خدا نوشته نخواهد رسید، یعنی ما تابع نظامات خدایی هستیم. هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، او مولا و کسی است که به او توکل میکنیم و تکیه میکنیم. و بعد میگه که هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، آیا جز یکی از این دو نتیجه رو بر ما شما انتظار میبرید؟ یعنی اون مؤمنین واقعی اینه که ما وقتی دفاع میکنیم، جانبازی میکنیم، حتما دو نتیجه مثبت خواهد داشت، یا پیروز میشیم یا شهید میشیم در راه خدا. میگه جز این دوتا برای ما انتظار دارین؟ اگه شما موفق بشین، ما کشته بشیم که این برای ما در راه حق تلاشمونو کردیم، سربلند هستیم که تنبلی نکردیم، دفاع از خود و خاندان و زن و فرزند خودمونو با نهادیم، ننهادیم، بنابراین کارمونو که ما انجام دادیم. یعنی در هر حال ما نگرانی نداریم، ما دلشوره‌ای نداریم، ما استرابی نداریم، حتما یکی از این دوتا خواهد شد، یا کشته میشیم در راه حق که وظیفمون انجام دادیم برای دفاع از ملتمون، یا پیروز خواهیم شد. هر دو طرفش برد برده. حالا وکالت‌های دنیایی شما وکیل گرفتی، یا بالاخره وکیل شما میتونه خوب دفاع بکنه، برنده میشه یا میبازه، یعنی برد و باخت داره در وکالت‌های دنیایی، بر حسب اینکه کار شما چقدر قانونی بوده باشه، چقدر شما حق بوده باشید. هر وکیلی که موفق نمیتونه بشه، چون طرف مقابلم وکیل داره دیگه. ولی میگه این توکل به خدا دو طرفش برده، در واقع یک معامله برد برده. توکل باختی توش وجود نداره، از این جهت استراب ها رو زائل میکنه، کسی دیگه مضطرب نیست، کسی نگران نیست. اینی که در قرآن 14 بار این جمله تکرار شده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونایی که اهل باور به یک سلسله ارزش های جاوید خدایی هستند و خودشونم عمل اصلاح کننده رو انجام میدن، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اصلا ترسی دیگه معنی نداره، از چیزی نمیترسن، ولا هم یحزنون، قسم نمیخورن. حالا اگر بنده ترسیدم یا حزن و غصه‌ای داشتم، اشکال از اون ایمان و عمل صالحه که حالا رو عادتی سنتی داره انجام میشه، یا به هر حال آلوده به شرک و ناخالصیه در واقع. اما این که در چه موضوعاتی باید بیشتر توکل کرد، اینم نکته ایسته. البته به طور کلی که خب بالاخره آدم توکل بر خدا میکنه، ولی معمولا هنگام توکل در صورت مواجه با مشکلات جاهایی است که انسان نگران میشه، میترسه از آخرش، از نتیجش. آدم وقتی که خب به هر حال اطمینان داره به یه کاری که داره میکنه، با فکر و اندیشه خودش یک تلاشی کرده و میدونه که خب برای این کارم میکنم به این نتیجه میگیرم، اونجا گیر توکل نیستش. یا اگه باشه، اون چیزی که در واقع توکل عهده‌دارش هست خیلی فراتر از این اموره. جاییست که ما نگرانیم که چی میشه، اگه نشد چی خواهد شد. حالا این گسترده است، خیلی چیزا تو زندگی هستش که آدم بیم از نتیجه و سرانجام یک کاری داره. میتونه از مسائل فردی خودش باشه، میتونه مسئله خانوادگی باشه، در ارتباط با همسرش، اختلافایی که پیش میاد، ما اگه جدا بشیم چطور میشه، جدا نشیم چطور میشه، آیا میتونیم با هم دیگه سازش داشته باشیم. یعنی این چیزا هم پیش میاد. حالا من براتون بعضی از نمونه هاشو میخونم. یعنی در واقع بستر توکل خیلی گسترده است، هم فرد و هم خانواده، هم در رابطه با مخالفین، دشمنان و مشورت با دیگران. مشورت کردیم، خب آیا عمل بکنم به اون چیزی که از مشورت حاصل شده، آیا نکنه این نظر جمعی خوب نبوده باشه؟ میگه با توکل بکن دیگه. یعنی کار درست اینه که تو به نظر خودت بسنده نکنی، مشورت بکنی در اموری که مهمه، راه درست انجام دادی، حالا اگرم به نتیجه نرسید دیگه غمی نداره، تو اون کاری که باید خودت میکردی کردی، اندیشه کردی، مشورت هم کردی، اونو انجام دادی، دیگه چه کار میخواستی بکنی؟ حالا نشده، خب همه چی که تو دنیا نمیشه. بنابراین نه در طول اون مدت تا اون نتیجه حاصل بشه غم و غصه و تشویش و اضطرابی داری، نه بعدن، بعدن هم خوشحالی که وظیفه خودتو انجام دادی، خودت هم ملامت نمی کنی، خودت هم سرزنش نمی کنی، کسی هم تو رو سرزنش نخواهد کرد. اینی که این همه میبینیم، این کتاب هایی همطور که عرض کردم راجع به روانشناسی نوشته شده، دوران خیلی گذشته، من یادم اولینش که در ایران چاپ شده بود و چاپ های متعددی هم داشت، اینی که چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم، فکر کنم 30-40 بارم تجدید چاپ شد، مال دیل کارنگی، یه چیز نوعی بود تو ایران، چگونه تشویش و نگرانی را از هم دور بکنیم. خب دیگه تشویشی هم نداره که آدم بخواد در واقع مضطرب به او بشه. این مواردی است که صبر و تحمل درش وجود داره. بیش از همه پیامبران صبر و تحمل میکردند و مواجهه با مشکلات بودند. خب پیامبران تکی برخواستند، وقتی برگزیده شدن خودشون بودن و یک ملت. چه کاری سخت‌تر از این که یه تنه آدم بخواد یک مسئله‌ای رو مطرح بکنه که یه جامعه مقابلش هست. بنابراین چیزی که بیش از همه مسئله توکل مطرح بوده و پیامبران الگوهای توکل بودن، همین انجام مأموریت‌های دشوار و ایجاد یک انقلاب فرهنگی، انقلاب روحی، یک چنج، تغییر در یک جامعه بوده. قرآن در مورد همه پیامبران این رو بیان کرده. من بعضیاشون خدمتتون میخونم. یکی درباره نوح میگه که داستان نوح رو برای مردم بگو که به قومش گفت ای قوم من، ای هموطنان، هم شهریان، اگر این برخواستن من، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله، اگر این که من برخواستم، بلند شدم در راه حق و تذکراتی به نشانه های خدا میدم، اگه برای شما خیلی این تحمل این حرف من مشکله، فعل الله توکلتو، من به خدا توکل کردم، حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید، فاجمعوا امرکم و شرکاکم، هر کاری دارید، هر توانی دارید، خودتون و این بت‌هایی که فکر میکنید حالا خشم میگیرند انجام بدین. ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن ثم مغزو الیه ولا تنظرون. ناراحت هم نباشین که خیلی کارا میتونستین بکنین نکردید، هر کاری که بلدین بکنید به من مهلت هم ندید. یعنی اینطور با صلابت با شجاعت میگفتن ما به خدا توکل کردیم، یعنی دیگه مهم نیست هر اتفاقی بر من بیفته، من وظیفمه، من میخوام این جامعه رو از این منجلاب شرک و خرافات و آلودگی ها و جرم و جنایت نجات بدم، من دارم این کارو میکنم. حالا شما نمیخوان جلوی میخوان منو از بین ببرید، اگه خیلی براتون این موضع گیری من سخته هر کاری میخوام بکنید، من دارم وظیفم انجام میدم، مهمم نیست اتفاقی میفته. در مورد ابراهیم هم شبیه همین میگه که در واقع ربنا علیک توکلنا، پروردگارا ما به تو توکل کردیم و الیک انبنا، به سوی تو برگشتیم و شدن ما به سوی تو هستش. در مورد یعقوب بازم همینو میگه، حالا من دیگه همشو نمیخونم. در مورد هود هستش، در مورد شعیب میگه که ما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه، من که نمیخوام مخالفت با شما بکنم، وقتی شما را یه چیزایی نهی میکنم که نمیخوام دنبال خود برتربینی باشم، نمیخوام نهی بکنم، این اريد الا الاصلاح، من فقط دنبال اصلاحات هستم، میخوام این مشکلات شما را اصلاح بکنم. و ما توفیق الا بالله، توفیق من وابسته به خداست، علیه توکل تو و علیه اونی، من به او توکل میکنم. در مورد موسی هم میبینیم همینه، میگه موسی به قومش گفت که اگه واقعا شما به خدا ایمان آوردید، خب فتوکلوا ان کنتم مسلمین، اگر شما ایمان به خدا دارید، مسلم هستید، یعنی تسلیم او هستید، خب توکل بکنید. قوم بنی اسرائیل هم میگن که علی الله توکلنا ربنا، ما به خدا توکل کردیم، اونی که ارباب ما اون هستش. که بعد دعا میکنن خدایا ما رو فتنه ظالمین نکن، خدا رو ما از دست اونا نجات بده. در مورد پیامبر اسلام هم بارها در قرآن اومده، میبینیم که در واقع نماد و الگوی توکل در قرآن این انبیا بودن که فرعون نموناشونو گفته. یه جای اینا رو جمع‌بندی میکنه، میگه که همه رسولان چی میگفتن؟ میگفتن ما لنا الله نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا، ما چرا به خدا توکل نکنیم؟ او که همه راه ها رو برای ما او آشنا کرده، آگاهی داده، ما رو هدایت کرده، بنابراین ولنصبرن علی ما آذیتمونا، بنابراین بر همه این آزار و شکنجه ها و اذیت ها ما تحمل میکنیم، صبر میکنیم. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، اونایی که اهل توکلن باید به خدا توکل کنن. ببینیم خیلی مفصل اینا رو داره توضیح میده که چگونه همه پیامبران که اینها الگوهای توکل بودند، با هر آزار و فشاری اینا نتیجهشو به خدا میسپردند. یعنی دیگه ما کار خودمون رو داریم انجام میدیم، هیچ غم و غصه ای هم نداریم، هر چی میخواد بشه، مهم اینه که ما وظیفمون انجام داده باشیم. در قرآن میگه اگه دشمنتون پیشنهاد صلح داد حتما بپذیرید. میگه انجنه للسلم فجنه لها، حتما بال آرامش و آشتی رو بگشایید. این تشبیه به پرنده میکنه که وقتی بالش رو سر جوجه هاش میگیره، یه حالت پذیرش و مهربانی و آرامشه. میگه که اگرم فکر میکنی که این خود است، ان یریدو ان یخطئوک، اگرم قصد خود داشته باشن، میگه بازم مهم نیست. میگه همون خدایی که تو رو قبلا نصرت داده، یاری کرده، خدا سر جای خودش هست. ببینید این در تجربه 8 سال جنگ ایران و عراق، خب در واقع از موقعی که خرمشهر فتح شد، ایران تونست که سپاه عراق رو پس برانه و حدود 40-50 هزار نفر ایران اسیر گرفت از اونها. خب سران کشورهای اسلامی هم آمدن ایران، واسطه شده بودن که ایران صلح بکنه. این دستور قرآنه، تو سوره حجرات اینو گفته که اگر بین دو گروهی از مؤمنین جنگ افتاد، میگه ان المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم، حتما صلح رو بدین. و این بغت احداهما علی الاخرى، اگه یکیشون بر دیگری زور گفت، فقاتل التي تبغی، بجنگید همه با اون کسی که داره زورگویی میکنه. تا کی؟ حتی تفیع الی امر الله، تا به فرمان خدا که صلح برگرده. یعنی نمیخواد بین دو گروه مثلا هم فکر هم مذهب جنگ را بیفته. حالا میگه بنابراین اگر حالا چه هم دین و مذهب بوده باشه یا بیگانه بوده باشه، به محض این که پیشنهاد صلح داد میگه حتما باید بپذیرید. ولی ما میگفتیم چی؟ همه میگفتن خود است. یادتونه که آقای خمینی گفت خود است، خوده میخوام بکنن. الان صدام ضعیف شده، پیشنهاد صلح داده، اینا خود است. نپذیرفتیم ما، ایران نپذیرفت پیشنهاد صلح. همه این پیشنهادهایی که حتی همراه با پرداخت غرامت هم بود، کشورهای ثروتمند عربی نپذیرفتن. ولی نتیجه چی شد؟ 95% اون بمباران ها، قبلش که بمبارانی نبود، همه اون سختی ها و کشته شدن ها و شیمیایی ها و نابودی شهر ها، همش بعد از اون اتفاق افتاد. به خاطر همین میگه باید بپذیریم. اتفاقا در نهج البلاغه امام علی هم هست، میگه فلا تدفعن صلحا دعاک الیه ادب بک، مبادا صلحی رو که دشمن پیشنهاد میکنه نپذیری. انف صلح دعتون لجنودک، در صلح یک آرامشی برای ارتشت خواهد بود، و امنن لبلادک، یه امنیتی برای شهرات خواهد بود. خیلی حالا دنبالش هم میاره که چه منافعی صلح داره، دونه دونه همه اینا رو توضیح میده و میگه حتما بپذیر. حالا تو قرآن هم این سوره انفال آیات 61 و 62 میگه که اگر خود هم بخوان بکنن تو توکل کن به خدا. یعنی وظیفه بشری تو اینه که پیشنهاد صلح حتما بپذیری، وظیفه تو اینه، بقیهش با خداست. اگرم خود اکرد تو هم امیدوار به خدا باش. بنابراین اینی که ما بخوایم به خودمون، اندیشه خودمون، که حالا بعدم که جنگم تمام شد دیگه، سالهای بعد همه گفتن کی بود، من نبودم، آقای خمینی هم که گفت سپاه این گزارش رو داد، اونم گفتن آقای هاشمی گفت، همه گفتن نه ما نبودیم. بعد که دیگه نه غرامتی هم گرفتیم، فقط رو دستمون حدود نزدیک 1 میلیون نفر کشته با مجروح و شیمیایی شده موند که هنوزم آثار این شیمیایی ها باقی هستش. پس یکی از مواردم پذیرش صلح توکل، یکی راجع مشورته. خب در جنگ احد همینطور که میدونید، وقتی که مدینه محاصره شد توسط نیروهای دشمن، چند برابر مسلمان هم بودند، پیامبر نظرشون این بود که به استقبال دشمن بریم بیرون شهر دفاع بکنیم، نذاریم اینا بیان در مدینه. ولی این نظر رو با مردم در میان گذاشتن، رأی گرفتن. پیامبر خود رأی نداشت، خودخواهی نداشت. وقتی که رأی میگیرن، جوانانی که در جنگ بدر شرکت نداشتن میگن ما اجازه نمیدیم دشمن وارد شهر ما بشه. ببخشید، پیامبر میگفتن توی شهر بجنگیم، برای اینکه اونها وقتی میان تو کوچه بازارها از پشتبان هم میشه بهشون حمله کرد و همه اهالی شهر هم دفاع میکنند. نظرشون بر این بود که همه مشارکت میکنن در دفاع از خونه و زندگی و همسر و فرزند، غیرت ها خیلی بهتره. جوان ها میگن نه، اجازه نمیدیم اونا بیان تو شهر ما، میریم بیرون به استقبالشون. خب میرن بیرون و شکست بزرگ رو هم میخورن که یک سوم مسلمان ها کشته میشن، حمزه سردارشون کشته میشه، مسلش میکنن. خب این نگرانی پیش آمده بود که اصلا چه کاری بود که ما اصلا مشورت کردیم؟ خوب بود از اول نظر رهبری رو گوش میکردیم، به ولایت رهبری ما سر میسپردیم. این آیه به تعبیر مرحوم طالقانی در تفسیرشون میگن مخصوصا بعد از این شکست نازل شد که به پیامبر میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که انقدر ملایم شدی با این کسانی که موجبات این شکست رو فراهم کردن. اگر تو خشن و بدزبان بودی از پیرامونت پراکنده می شدن. فاعف عنهم و فاستغفر لهم و شاورهم فی الامر. با همین آدما که موجبات این خطا و خیانت رو فراهم کردن ببخش، از خدا هم دعا کن براشون که بخشیده بشن. و شاورهم فی الامر، در این امور، در امور اجتماعی با مردم مشورت بکن. آنچه که مربوط به احکام خداست که مشورت نیست، پیامبر ابلاغ میکنه، هر کی خواست عمل میکنن، نخواستم نمیکنن. ولی در امور به مردم ولایت مطلقه نداریم. پیامبرم ولایت مطلقه ای در مورد اداره امور جامعه، سیاست جامعه اعمال نمیکرد. میگه فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که تصمیم گرفتی دیگه توکل بر خدا بکن. یعنی هر اتفاقی که میفته دیگه مهم نیست، مهم اینه که یک کاری رو با مشورت انجام بدین. پس میبینیم یکی از موارد توکلم در مشورت هاییست که آدم با دیگری میکنه یا با دیگران، و بعد نگرانه که چون به فکر خودش بیشتر باور داره، اعتقاد داره، نگران مبادا اشتباه میکرده باشه. ممکنه یه بار این اتفاق مثلا بیفته، ولی در کل همواره وقتی که مشورت انجام بشه شاید 90% اونه که موفقیت میاره. یکی توکل در اختلافات زناشویی، همطور که عرض کردم، حالا در وقتی که باقی مونده بعضیاشو خدمتون میخونم. اینم سوره طلاق، همون آیات اول تا سوم بحث طلاق، میگه طلاق همین جوری که نیست اختلاف پیدا کردن بخوان از هم جدا بشن یا فردا برن مثلا اینطوری که تو کشورهای دیگه از تقاضا طلاق بکنن. میگه نه، طلاق 3 ماه دوره نگه داشتن، عده نگه داشتن، مدتی باید طول میکشه، یعنی حداقلشونه. اگه حامله باشه تا این بچه بیاد، اگه بچه اومده تا موقع بچه رو شیر دادن گرفته بشه، خیلی طولانیه. میگه که تقوا داشته باشید، یعنی بر نفستون خشم و خشونت ها حاکم نشه. نه حق دارین شما همسرتون از خونه بیرون کنید، نه درسته که اون خودش خارج بشه. میگه بنابراین تو همون خونه باید باشند، مگر اینکه یه کار فحشای علنی انجام شده باشه. میگه اینا مرزهای خداست، که حدود الله، از این مرزها تجاوز نکنید، که هر کی این کارو بکنه به نفس خودش ظلم کرده. تو از کجا میدونی؟ شاید در این 3-4 ماهه بالاخره با هم آشتی بکنن، یه کار خداوند یه راهی پیش پاشون بذاره. و بعد دنبالش میگه که حالا اگرم به اون مدت رسید و بازم نتونستین با هم کنار بیاین، با خوبی و خوشی از همدیگه جدا بشید، یا فامسکوهن به معروف، مطابق عرف مطلوب جامعه از هم به همدیگر. بالاخره جامعه هر زمانه یه عرفی داره که چه کاری رو، عرف همون جنبه فطری انسان داره دیگه، چگونه هستش، چگونه رفتار کنن که همه بگن باریکلا خدا پدرشون بیامرزه، خوب با هم کنار اومدن. یا به خوبی و خوشی با هم بسازین، یا به خوبی و خوشی از هم جدا بشین. پایان پرونده زندگی مشترک با تلخی و نفرت و کینه و اختلافات بین پدر و مادرها و خانواده ها و اینا نباشه که دیگه تو خیابون هم دیگر دیدین به هم دیگه پشت بکنید. و خب حالا اینو هی توضیح میده، میگه این برای کسی است که در واقع به خدا و آخرتی باور داشته باشه، و در واقع هر کسی که خدا رو رعایت بکنه، خدا یه راه خروجی از این بنبست اختلافات زناشویی پیش پاش میذاره، و از اونجایی که فکرم نمیکرد کارشو حل میکنه. اصلا تو محاسبات خودش نمیگنجید که ممکن این اتفاق بیفته که روابط ما خوب بشه. بعد آخرش اینطوری جنبندی میکنه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کی به خدا توکل بکنه، یعنی استرابا و نگرانی ها که چی میشه بذاره کنار، به طور طبیعی وقتی این آرامش رو پیدا بکنه مسئلش حل میشه. فهو حسبه ان الله بالغ امرهی، خدا کارشو به نتیجه میرسونه. خداوند بر هر چیزی یک پروسسی گذاشته، یک قدر و اندازهی گذاشته که باید این طی بشه. میبینیم که این دامنه توکل چگونه به این مناسبات زناشویی هم کشیده میشه. در جای دیگه میگه هر کسی، شیطان هرگز تسلطی بر کسی که توکل کنه نداره. میگه که انه لیس له سلطان الا الذين امنوا و علی ربهم یتوکلون. تو اگه ایمان به خدا داشته باشی و به خدا بسپاری، دیگه ترس و نگرانی که نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، اونجاست که آدم میلغزه. میگه انما سلطانه الی الذین یتولونه، تسلط شیطان به کسانی است که شیطان رو به ولایت خودشون میگیرن، با اون رابطه دارن و هم بهی مشرکون، با خداوند شرک میورزن، متوسل به غیر خدا، بندگان خدا، انبیا و اولیا خدا میشن، خدا رو از خلوصش وقتی خارج میشن دچار این مشکل میشن. نکته دیگه این که توکل همیشه به دنبال صبره. وقتی که یک کاری پیش میاد که صبر و تحمل به اصطلاح بایدش، اون به بعده که دیگه باید توکل کرد. بنابراین اینا با هم دیگه رابطه دارن. آخرین نکته اینه که توکل هم باید آگاهانه باشه. خب داعش هم کارهای جنایتکارانشون رو فکر میکردن کارشون درسته، دیگه میریم جلو دیگه، یا کشته میشیم یا میکشیم، گردنم میزدن. نه، توکل در واقع در یک منظومه ایمانی معنی میده که تو اگر عملت درست باشه، مطابق حق باشه، توکل میکنی در واقع به خداوند. در جایی در قرآن راجع به بنی اسرائیل میگه آتینا موسی کتاب، به موسی کتاب رو دادیم، تورات رو دادیم، و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، برای قوم بنی اسرائیل این تورات و هدایتی قرار دادیم. چه هدایتی؟ الله تتخذو من دونی وکیلن، تا غیر از من وکیلی رو نگیرن، تکیهگاهشون غیر از من نباشه. ببین اینجا هم کلمه وکیل رو به کار برده، یعنی تورات هم میاد نشون بده وکیل فقط خداست، تکیهگاهتون به غیر خدا نباشه، به ابرقدرت ها و ارباب های زر و زور و تزویر روزگار نباشه. پس در واقع یکی از موارد مربوط به توکل هم آگاهی داشتن و در واقع مبتنی بودن اون تصمیم بر یک اصول ایمانی و اخلاقیه. خب من چون وقت من به انتها رسید، همینجا با اجازهتون تمام میکنم. اگه سوالاتی بود دنبالش رو در قسمت بعد توضیح خواهم داد. متشکرم از توجهتون.